ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وکیل نوید افکاری میگوید 30 نفر زیر حکم اعدام هستند. قوه قضاییه به شدت از واکنش کشورهای اروپایی به اعدام نوید افکاری انتقاد کرد. و آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بیش از 2600 نفر اعلام شد. حسن یونسی از وکلای نوید افکاری روز دوشنبه از زیر حکم اعدام بودن 30 نفر دیگر در ایران خبر داد. آقای یونسی خطاب به افرادی که خواهان اطلاع رسانی عمومی از وضعیت محکومان به اعدام هستند در توییتر نوشت: الان بیش از 30 نفر زیر حکم اعدام هستند. منتظرین ببینیم چه می کنند. او به نام و اتهام این افراد اشاره نکرد. با این همه در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی فعالان مدنی به نام تعدادی از افرادی اشاره کرده بودند که به دلیل شرکت در اعتراضات سالهای اخیر به اعدام محکوم شدند. نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی که در پی اعتراضات مرداد 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به دوبار اعدام محکوم شد، اما در حالی که وکلای او در تلاش برای جلب رضایت خانواده مقتول و نجات جانش بودند، قوه قضاییه حکم اعدام او را بدون اطلاع قبلی اجرا کرد. معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورهای اروپایی به اعدام نوید افکاری خواستار رعایت به گفته او ادب دیپلماتیک شده و گفت فشارهای خارجی تأثیری بر عملکرد قوه قضاییه نخواهد گذاشت.
و من از برخی سفارتخانه‌های غربی مقیم تهران که دخالت میکنن در امور داخلی ما ازشون میخوام که اگر از حق و عدل و انصاف بویی نبردید، لااقل ادب دیپلماتیک رو رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید.
بیشتر در ادامه محکومیت‌های بین‌المللی در واکنش به اعدام نوید افکاری، از جمله سفارت آلمان در ایران در توییتی اعدام نوید افکاری را غیر قابل پذیرش خواند و آن را شیوه ای برای خاموش کردن صداهای مخالف در ایران دانست. وزارت خارجه ایران در اعتراض به این اقدام سفارت آلمان سفیر این کشور را احضار کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه در گزارش روزانه خود از آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 از ابتلای بیش از 2600 نفر و مرگ 156 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری درباره مجموع تعداد مبتلایان و جان باختگان بیماری کرونا در ایران اینطور گفت:
مجموع جان باختگان تا به امروز به 23313 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 404648 نفر هستند.
آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی قرار دارد. و بنابر گزارش ها، مانی هاشمی، کولبر 14 ساله‌ای که 16 شهریور ماه هنگام فرار از ترس تیراندازی ماموران انتظامی در مناطق مرزی سقوط کرده بود، دچار جراحات عمیق شده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده که خانواده او توان مالی برای انتقال او از بیمارستان محلی به مراکز درمانی تهران را ندارند. این خبرگزاری دلیل سقوط این کولبر نوجوان را به هم خوردن تعادل از ترس دستگیری و بازداشت ذکر کرده و در شبکه‌های اجتماعی دلیل کولبری مانی هاشمی تهیه پول برای خرید یک گوشی موبایل عنوان شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دو روز پس از اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، واکنش‌ها به خصوص در عرصه بین‌المللی به این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
واکنش ها به اقدام دستگاه قضایی ایران در اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، همچنان ادامه دارد و به دنبال اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان نیز به طور مستقل این اقدام را محکوم کردند. در پاسخ به این اقدام کشورهای غربی، علی باقری، معاون امور بین الملل قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه نسبت به مداخلات برخی سفارتخانه های اروپایی در امور داخلی ایران اعتراض شدید و لحن خود را اعلام کرد. معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان اینکه این کشورها باید ادب دیپلماتیک را رعایت کنند و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی به گفته وی دروغ پراکنی نشوند، همچنین افزود فشارهای خارجی تیغ تیز عدالت قوه قضاییه را کند نمی کند. وزارت خارجه فرانسه روز یک شنبه 23 شهریور در بیانیه ای بر پایبندی خود به حق آزادی بیان و آزادی اعتراض مسالمت آمیز و همچنین حق برخورداری همگان از یک یک دادگاه منصفانه تأکید کرد و گفت که بر این اساس اعدام آقای افکاری را محکوم می‌کند. پیکر نوید افکاری که صبح شنبه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد، شبانه و تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران در پی اعتراضات مرداد 97 بازداشت و به قتل یک مأمور امنیتی متهم و به اعدام محکوم شد. او و خانواده‌اش اما به دفعات عنوان کردند اعترافاتی که در طول دوران بازداشت برای اقرار به قتل یک مأمور امنیتی از آنها گرفته شده زیر فشار مداوم شکنجه بوده است. نوید افکاری در یک فایل صوتی که پیش از اعدام به خارج از زندان فرستاد تأکید کرد که قتلی مرتکب نشده است.
از زیر فشار انفرادی و زیرزمین و شکنجه هایی که خلاص شدم، هم که رسید به زندان فوراً به مراجع مختلف قضایی نامه نوشتم و شکایت کردم و داد زدم که من قاتل جانی نیستم. درخواست دادم ببرنم پزشکی قانونی. با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک توی پرونده لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنوه. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون میگردن.
از سوی سفارت آلمان در تهران هم روز یکشنبه در توییتی اعدام نوید افکاری را غیرقابل پذیرش خواند و آن را شیوه‌ای برای خاموش کردن صداهای مخالف در ایران دانست. از سوی دیگر رضا پهلوی آخرین شاهزاده ایران روز یکشنبه 23 شهریور با انتشار پیامی خطاب به مردم ایران درباره اعدام نوید افکاری نوشت: نوید زنده است و راهش ادامه دارد. آقای پهلوی در پیام خود خطاب به سران حکومت اسلامی نیز نوشت: بدانند که با قتل و دفن شبانه جوانی بیگناه و محروم کردن مادر دردمندش از آخرین ملاقات، صدای اعتراض ملتی به تنگ آمده را خاموش نخواهند کرد. در این میان واکنش مجامع بین‌المللی ورزشی به اعدام نوید افکاری هم قابل توجه بوده. بابی ری گرین، رزمیکار حرفه‌ای آمریکایی که در UFC یا همان مبارزه قهرمانی نهایی در بخش سبک وزن مسابقه می‌دهد، هنگامی که خبر اعدام نوید افکاری را پس از مبارزه شنید، بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و ضمن آنکه از این اعدام به تندی انتقاد کرد، با خشم از زمین مبارزه خارج شد. وی در صاحبه مطبوعاتی پس از مبارزه بار دیگر به این موضوع پرداخت و اعدام یک انسان به خاطر اعتراض و ابراز عقیده را محکوم کرد. وی همچنین از دینا وایت رئیس UFC انتقاد کرد که چرا در این زمینه اقدام مؤثری نکرده است. دینا وایت رئیس UFC در پاسخ به این اظهارات بابی گرین به خبرنگاران گفت: برای آنکه بتواند در جلوگیری از اعدام نوید افکاری اقدامی کند، با رئیس جمهوری آمریکا تماس گرفته و از او خواسته کاری کند.
I called the president and I told him about it and he said the first thing he said to me was there's already sanctions against them.
به گفته آقای وایت، دونالد ترامپ در پاسخ گفته دولت وی ایران را تحت تحریم قرار داده، ولی با این حال باز تلاش می‌کند که اقدام بیشتری انجام دهد. آقای وایت تأکید کرد که مطمئن است رئیس جمهوری آمریکا تلاش‌هایی در پشت صحنه انجام داده و حتی در این زمینه مطلبی در توییتر خود نوشت. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعدام نوید افکاری توسط جمهوری اسلامی را اقدامی بی‌رحمانه و رذیلانه دانست و آن را به شدیدترین وجه محکوم کرد. یک سخنگوی اتحادیه اروپا هم در واکنش به این خبر گفت: اتحادیه اروپا اعدام نوید افکاری را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کند. کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل هم در توییتی ضمن ابراز همدردی با خانواده نوید افکاری، بی‌اعتنایی و بی‌احترامی مداوم حکومت ایران به جان انسان‌ها را محکوم کرد و تأکید کرد که صدای مردم ایران خاموش نخواهد شد. عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای گفته است: اعدام پنهانی نوید افکاری، قهرمان کشتی، بدون اطلاع قبلی وی، خانواده و یا وکیلش، پس از محاکمه‌ای کاملاً ناعادلانه، تمسخر هولناک عدالت است و جامعه بین‌المللی می‌بایست فوراً به این اقدام واکنش نشان دهد.
بعد از 5 هفته و به رغم سرکوب شدید، اعتراض‌ها در بلاروس همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه رئیس جمهوری بلاروس برای دیدار با همتای روس خود به مسکو سفر می‌کند و همزمان رزمایش نظامی مشترک روسیه و بلاروس آغاز شده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
الکساندر لوکاشنکو که قدرتش در بلاروس به چالش کشیده شد، دوشنبه در سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار میکند. بنا به بیانیه کرملین، طرفین قصد دارند مسائل کلیدی همکاری های راهبردی دو جانبه اهم از پیش برده فرایند همگرایی در چارچوب یک دولت واحد را بررسی کنند. پیمان تشکیل دولت واحد بین روسیه و بلاروس 22 سال پیش امضا شد، اما عمدتاً روی کاغذ باقی مانده. در روزهای اخیر اپوزیسیون بلاروس و کشورهای غربی این نگرانی را مطرح کردند که کلید زدن به این طرح بهای حمایت روسیه از الکساندر لوکاشنکو خواهد بود. در این حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش های مبنی بر قصد روسیه برای بلعیدن بلاروس را رد کرد و گفت بررسی انواع مسائل مرتبط با همکاری های تجاری اقتصادی محور اصلی دیدار رؤسای جمهور دو کشور است و امضای هیچ سندی در دستور کار نیست. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابعش در کرملین که هویتشان فاش نشده، رئیس جمهور روسیه از گستردگی اعتراض‌ها در بلاروس متعجب شده، اما نمیتواند اجازه دهد حاکم جدید این کشور در نتیجه اعتراض‌های خیابانی به قدرت برسد. به همین دلیل بر اساس این گزارش، روسیه به حمایت از الکساندر لوکاشنکو ادامه می‌دهد و همزمان او را تحت فشار خواهد گذاشت که با انتقال تدریجی قدرت به نفع یک نامزد مورد حمایت کرملین موافقت کند. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است که کنارگیری الکساندر لوکاشنکو از قدرت محور اصلی رایزنی‌های وی در سوچی است.
فکر میکنم طرف روس در پی آن باشد که الکساندر لوکاشنکو را وادارد از قدرت کنارگیری کند. حمایت از وی به ضرر کرملین است، زیرا احساسات ضد روسی را در جامعه بلاروس تقویت میکند و عامل تنش‌زایی دیگر در روابط با غرب است. ضمناً بر هیچ کس پنهان نیست که حتی در بهترین شرایط پوتین به لوکاشنکو اعتماد نمی کرد و اکنون مطمئن است با بقای وی در قدرت نارامی ها در بلاروس ادامه خواهد یافت. شهر ساحلی سوچی همیشه محل صحبت‌های صمیمی پوتین بوده. فکر می‌کنم این شهر را به عنوان مکان دیدار با لوکاشنکو انتخاب کردند تا در شرایط صمیمی ضمانت‌های امنیتی برای وی و خانواده‌اش پس از کنارگیری بررسی شود.
اعتراض‌ها در بلاروس از 9 اوت 19 مرداد ماه در پیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو حاکم 26 سال گذشته مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری پیروز اعلام شد. یک شنبه در مینسک و شهرهای دیگر این کشور به رغم حضور سنگین نیروهای امنیتی، ده‌ها هزار نفر علیه بقای الکساندر لوکاشنکو در قدرت تظاهرات کردند. بیش از 400 تن بازداشت شدند که کل شمار بازداشت شدگان در روزهای اخیر به بیش از 10,000 تن رسانده. تمام اعضای شورای هماهنگی، نهادی که اپوزیسیون بلاروس برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تشکیل داده بود، تبعید یا بازداشت شدند. یفگنی پریگرمن تحلیلگر سیاسی معتقد است کرملین هنوز روی کرد مشخصی در قبال بلاروس ندارد.
این سوال بسیار دشواری است و دقیقا نمیتوانیم پاسخ آن را بدانیم. رسانه های نزدیک به کرملین رهبران اپوزیسیون بلاروس را عوامل بیگانه میخوانند. این همان پیام لوکاشنکو است که از پوتین به عنوان برادر بزرگ خواسته اجازه ندهد غرب باعث فروپاشی بلاروس و سپس روسیه شود. اما در همین رسانه ها انتقادها از لوکاشنکو هم به وفور شنیده می شود. این به ما می گوید کرملین باور ندارد لوکاشنکو بتواند قدرت را حفظ کند و همزمان نمی خواهد پیروزی معترضان در بلاروس سرمشقی برای مخالفان در روسیه شود. از آنجا که وضعیت اپوزیسیون بلاروس با آنکه چه کسی رهبری این جنبش را بر عهده خواهد گرفت نیز مشخص نیست، احتمال می دهم دوگانگی در رویکرد کرملین برای مدتی ادامه خواهد یافت.
همزمان با دیدار رؤسای جمهور روسیه و بلاروس در سوچی، دو کشور رزمایش 10 روزه در مرز غربی بلاروس آغاز کردند. نیروهای هوابرد روسیه در این رزمایش شرکت خواهند کرد. این تمرینات نظامی هر ساله برگزار می شود. اما در بحبوحه نارمی های داخلی و تشدید تنش بین بلاروس و همسایگانش از اهمیت دوچندان برخوردار است. قرار بود صربستان نیز در این رزمایش مشارکت کند، اما به اذعان رئیس جمهور این کشور تحت فشار اتحادیه اروپا از اعزام نیروی نظامی خود به بلاروس صرف نظر کرده. آن رئیس که رادیو فردا.